فشاری میکنه و
برای همین جولانی گزاره اگر میخواهید توسعه پیدا بکنید باید موافق صهیونیست ها باشید و مطرح میکنید.
بله و خیلی هم جالبه، اخیرا صحبتی کرده بود سر همون بحث محکومیت حمله هوایی، و اما اینجا اجازه نمیم کسی از کشور ما سوریه بخواد به رژیم حمله بکنه. ببینید فقط اون بحث موجودیت یا اون حاکمیت یا اون دولت یا اون سرزمین جغرافی رژیم نیست، اجازه نمیدن فرهنگ مقاومت ضد فرهنگ صهیونیستی بشه. اونجا میشه محلی برای توسعه فرهنگ صهیونیستی. استراتژی توسعه طلبی رژیم فقط بُعد نظامی و جغرافیایی و ژئوپلیتیک نداره، که تو حوزه فرهنگی هم هست. بر همین اساس اینا نیاز دارن به خلق یک تصویر ناب، چیزی که الان هست نیازش دارن به این فضا. اما حالا در ادامه صحبت اگر وقت بود اینها اجازه دادید من صحبتی بکنم که حالا فضا به چه شکلی هست، یعنی اینا قطعا این چیزی که دارن انجام میدن قطع به یقین خلق نشه ضد خودشون میشه
انشاءالله. آقای دکتر جواد یوسفی، باز یک سوال مهم اینجا پیش میآید، خیلی صریح و خیلی فاش وقتی که بررسی میکنید بی بی سی فارسی رو، بی بی سی انگلیسی، البته این فارسی به خاطر اینکه زبونش فارسیه میگیم متاسفانه، خودم رو ببخشه، بی بی سی انگلیسی، انگلیسی صفت فارسی رو، صهیون اینترنشنال رو، سه تا قرینه دارن ایجاد میکنن. اونها میدونن که در آستانه میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها رهبری حفظه الله تعالی با بانوان سخن خواهد گفت. دقیقاً مقارنه با این جولانی مؤلفه های مرتبط با حوزه زنانش در رسانه برجسته میشود. مقارنه با این مسئله یک نفر یکو هوس میکند بر اساس آنچه که در کودکی آرزو داشته کنسرت فرضی راه بیاندازد و چالش بشود. یک دفعه مقارنه با اینها یاد میکنند از خیلی از خانومهایی که شاید در تماسهای برساختی با بی بی سی انگلیسی صفت فارسی زبون گفتند که ما همچنان به زن زندگی آزادی امیدواریم. از یک سمت دیگر داستان فضای خود شبکه های اجتماعی من و تو، بی بی سی، صهیون اینترنشنال میشود از فهرست 100 زن برتر به نظر بی بی سی. از آن خانومی که توانسته است یک گربه را به سرپرستی بگیرد و اون گربه خیلی خوشحال و خوشبخت است. چطور با این مؤلفه های زنانه دارن بازی میکنن و آیا باز هم تایید میفرمایید که قرار است از سوریه تصویر زنانه ای هم حتی به جهان مخابره کنن که ته مطلب ایرانی ها بگوین سوریه ای که صهیونیست ها بهش حمله کردن چقدر بهتر است از ما که مثلا این گونه ایم؟
دقیقاً همینه، اشاره بسیار اشاره دقیقی بود. ما در یک نگاه جریانی از زمان حضرت ابراهیم بیایم جلو، محوریت زنان و بانوان در تحولات تاریخی و دینی رو شاهد هستیم. از ماجرای حضرت اسماعیل بگیرید که با مادر در مکه مستقر شد، تا مادر حضرت موسی و زن فرعون، تا مادر حضرت عیسی علیه السلام، حضرت فاطمه سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها، ما ببینیم در جریان تحولات تأثیرگذار عمیق تاریخ مذهبی و غیر مذهبی نقش بانوان اهمیت داره. ببینید تأثیری که بانوان بر تحولات تمدنی میگذارن این رو هیچ کسی نمیتونه منکر بشه. تا جایی که میرسیم به جمله معروف از دامن زن مرد به معراج میرود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. خب پس ما در تحولات حالا سال 88 و 401 و این هم میبینیم که با موضوع بانوان، یعنی از موضوع حالا اون بحث قتل ندا سلطان بگیرید و تو بحث موضوع سال 401 و این ها بعد زن زندگی آزادی، میبینیم آقا موضوع زنان برای هر دو جبهه، چه جبهه مقاومت و جبهه ضد مقاومت، یک رکنه. فرمایشات مقام معظم رهبری حفظ الله اصلا به نظر من یک تبیین و تعیین استراتژی دقیق برای ورود بانوان به عرصه تبیین در حوزه مقاومت بود. ببینید خب ما در تاریخ فقاهتمون در حوزه بانوان، حالا نمیخوایم بحث فقهی اینجا انجام بدیم، من نقش جریانیشو میخوام عرض بکنم، شاهد یک جمله عجیب و سنت شکنانه ای بودیم که حضرت آقا فرمودند زنان نه تنها مجاز که باید از فقهای بانوان اجتهاد یعنی تقلید بکنن. آقا این تحول و این جمله و این کلام من به شما قول میدم 50% مناسبات و برنامه ریزی های اتاق فکر جیان ضد مقاومت رو میریزه به هم و به هم خواهد ریخت. حالا وقتی که بانوان میتوانند در این حوزه در حوزه اجتهادی که تا به حال شاید بگوییم مرد سالاران بوده ورود بکنن، آیا در حوزه تبیین جریان مقاومت که می شود حوزه تبیین جریان ضد تروریست هست آیا نباید ورود بکنن؟ حالا یعنی چی؟ آیا ما در این حوزه نباید از خبرنگاران توانمند و باسواد بانوان ایرانی و خانمهای ایرانی و جریان مقاومت نه لزومن ایرانی، آیا نباید در این از این بانوان استفاده بکنیم برای اینکه آنها تبیین بکنن؟
اصلا تقویت وجه زنانه مقاومت تقویت مقاومت
هست. چرا؟ ببینید چرا؟ چون باز من روی این کلام تأکید میکنم حتی در جریان مقاومت مردان جریان مقاومت از دامن زنان جریان مقاومت به معراج میرن.
دقیقا.
خب پس اگر زنان جریان مقاومت زینبوار وارد حوزه تبیین نشوند، مردان جریان مقاومت قطعا با چالش روبرو خواهند بود بلا شک. ببینید ما در جریان تاریخ بگیم دیگه، در جریان حضرت مسلم مردان اومدن، مردان کوفه اومدن به خونخواهی حضرت مسلم که آقا مسلم رو بدید ببریم، زنان کوفه اومدن مردانش رو بردن که آقا خودتون میخواد بکشتن بدیم ما رو بیچاره بکنی که چه بشود. اگر زنان جریان مقاومت نقش تاثیرگذار خودشون تا حد اجتهاد، ببینید این نکته تأثیر دقیقا. داره ها
دقیقا.
اگر زنان جریان مقاومت تا حد اجتهاد تأثیر خودشون و نقش خودشون و رد خودشون رو نخوان بگذارن و ایفا بکنن، قطعا مردان جریان مقاومت به مشکل میخورن. چرا؟ ما در سال 401 یکی از من خودم تو دانشگاه بیش از 20 جلسه در ارتباط با اینکه اگر جریان سال 401 بخواهد در ایران تبدیل بشود به یک روش ادامه دار، ما میشویم سوریه. خیلی هم تو رسانه ها گفته میشود، خیلی تحلیلگران که آقا آیا میخواهید سوریه بشوید؟ حالا این سوریه شد یه جریانی که یه رهبرش که به ظاهر قبلا سر میبریده الان داره خیلی راحت میگه من اشتباه کردم، همه چی هم آزاد کرد، با صهیونیست هم مشکل ندارن، اتفاقا اسرائیل بهش هم حمله میکنه 400-500 نقطه راهبردی و زیرساختیشو میزنه. خب حالا مثل این سوریه بشیم چه ایرادی داره
بدیگه.
که توش همه چیش آزاده، کابارتو برو، حجابتو نداشته باش، حجابتو داشته باش، زیارت حضرت زینب سلام الله تام برو، اصلا ایرادی نداره همه اینا بشینن کنار هم. تازه شعار توسعه است. کی میتونه نقشو، کی میتونه این روشنگری رو انجام بده؟ فقط کار بانوانه. اینو به ذرس قاطع عرض میکنم، اگر بانوان جریان مقاومت صدای بنده رو میشنون و اگر این موضوع براشون اهمیت داره، زنان جریان مقاومت الا و لابد باید وارد حوزه تبیین ضد تروریسم و ضد جولانی بشن. اگر این کارو نکنن با چالش روبرو خواهیم بود در آینده نه چندان دور.
بسیار سپاسگزارم از صراحت و نکته سنجی شما. جناب دکتر پاشاوند، یک سوال مکمل همین سمت داریم. در ادامه گفتگویی که با شما دو عزیز داشتیم به اینجا میرسیم که سوریه‌ای که الان دارند این گونه تصویر میکنند، در حالت شما نکاتتون رو هم ذیل همین خواهش میکنم مطرح بفرمایید، یک نفری هست، یک مکتبی هست، مکتب اسلام، مکتب عاشوراست، مکتب فاطمیه، مکتب زینبیه، زن رو، دختر رو قبل از این که اصلا نقش همسری و مادری بگیره از خیلی پیشتر به عمق اشاره میده. رهبری حفظه الله تعالی گوشزد کردن که فقاهت و اجتهاد زنان نکاتی دارد، بهشون بیان کردن. یک جایی هم مثل من و تو و اینترنشنال و کنسرت فرضی و گربه پرورش بدیم، زن رو به سطح اشاره میده. زن در سطح زن در تجارت میشه، زن در عمق زن در تقویت ریشه میشه، تمدن میشه. به نظر شما باید چه کار انجام داد که این زن، اشاره میکنم به صحبت های 21 آذر رهبری حفظه الله تعالی، باید اولین جنس و قشری باشه که از انفعال در بیاد؟ رسانه باید کجا دست رسانه دشمن رو افشا کنه و کجا به زنان ما فضا بده که این زن در فضای عمق اگه متبلور بشه جوهره وجودش، 100% برخواستگان از دامن این زن هیچ وقت به سطح اکتفا نمی کنه.
بله، خب من ادامه بدم این موارد قبلیمو، بعد هم به اینم برسم اشاره بکنم. ببینید، من گفتم که پس نقطه قابل قبول برای اونها این استش که صدور این فرهنگ مقاومت رو منقطع بکنن تو منطقه، که حالا اون مرکز و کانونش میشه سوریه، مدافعان حرم، همین بحثایی که بود، نه صرفا تو ایران، حتی یمن از اونها الهام میگرفت، از اون فضایی که ایجاد شد و دفاعی از حرم و اون فضایی که ایجاد شد، دفاعی از مام وطن تو سوریه و اینها. خب برای اینکه جلوی اون کارو بگیرن، باید اینها بیان جایگزین کنن فرهنگ مقاومت رو فرهنگ صهیونیستی. فرهنگ صهیونیستی هم همه میدونن دیگه، فرهنگی که دیگه خود رو محور دانستن و خود رو در حاشیه دیدن، اصلا ندیدن، تو این فضا بتونن قدم ببرن. اما در طراحی های اینها و در فرهنگ صهیونیستی، آنچه که پیش برنده است، حالا جالبیش اینه، تو فرهنگ صهیونیستی، فرهنگی که قصد نفوذ، شبکه سازی و تغییر داره، این جنس رو عرض میکنم، زنان نیروی محوری هن. ما سال، اگر اشتباه نکنم، حالا تو دهه 70 یک کتابی منافقی منتشر کردن، حالا نویسندش هم به زعم خودشون مریم رجوی بود، تحت عنوان زنان نیروی تغییر، اگر اشتباه نکنم کتاب این بود. اساسا میدونستن برای اینکه این فرهنگ مقاومت تغییر باید پیدا بکنه و شکل بگیره، نفوذ و شبکه رژیم در منطقه هدف، نیاز دارن به اینکه زنان یه فعالیتی انجام بدن. که اگه یادتون باشه، ما تو کشور خودمون یک موضوعی داشتیم تحت عنوان همین ورود زنان به ورزشگاه، که تو همین بازی پرسپولیس سپاهان هم تعداد زیادی از بانوان، چند هزار نفری حضور پیدا کردن تو ورزشگاه.
خود بی بی سی انگلیسی این رو اینجوری کار کرد که حضور پرشور زنان در روزی که حضور مردان ممنوع بود، از این کلمه استفاده کرد.
خیلی جالب بودین. خب تون موضوعی که ما داشتیم ورود زنان، اینا یه تجربه کسب کردن، یا تون باشه خیلی مسئله کردن، خواستن یه التهاب ایجاد بکنن. اینا فهمیدن بودن آقا این چیز مؤلفه‌ای که تو این بحث گسترش فرهنگ نفوذه، شبکه نفوذه و تغییره هست، اینکه زن میتونه عامل اصلی باشه، بی دلیل نیست. و اینو ما میتونیم تو ایران دل مقاومت اینو استارتشو بزنیم. که من یادمه سر دختران خیابان انقلاب، بی بی سی مطلب مفصلی منتشر کرد، یه جمله داشت، گفت فتح سنگر حجاب میتونه اصول مختلف کشور رو دیگه تغییر بده، ولی به شرط این که اولین سنگر حجاب رو این اتفاق بیفته ما فتحش بکنیم. بر اساس اون مدل اونا طراحی کردن برای اینکه مقاومت تغییر شکل بده و آن چیزی که ما میخواییم اتفاق بیفته، ما باید به واسطه فرماندهی بانوان در میدان ایجاد التهاب داخل کشور بکنیم. که 1400 که همین داستانه اختشاشات و التهاباتی که داخل کشور اتفاق افتاد، بر مبنای این طراحی و این داده بودش. حالا جالبیش الان اینه که سر داستان سوریه و این اتفاقاتی و تصویر سازی که ما داریم میبینیم، تحلیل ها این هستش که اولین اقدام سیاسی و امنیتی، نه نظامی ها، اولین اقدام سیاسی و امنیتی رو ما در عراق خواهیم دید، یعنی گسترش این فضا، توسعه این فضا به سمت عراق. ما تجربه رو داریم تو عراق سر بحث انرژی و برق و اینها، یه اختشاش ایجاد شد، اینها اومدن تظاهرات ضد مقاومت ایجاد کردن. چه جوری؟ با همین تغییر فرهنگه. حالا این فضا رو میخوام ببرن به اون سمت. ایاتون باشه حضور آمریکایی‌ها در عراق همراه شد بود با یه سری از تغییرهای فرهنگی در عراق. حالا فستیوال های موسیقی، فیلم، اینها بود که همچنان هم هست، جشنواره های قضا اصلا، ولی یه اتفاق جالب بود دور عتبات عالیات، چون وقتی اون موقع میرفتیم میدیدیم آه چقدر این لباسای فروشگاه یا حالا مثلا بوتیکای لباسای بانوانی که دیگه رسما دیگه غربیه اونجا زیاد شد و این مد رو دارن ایجاد میکنن. برای چی؟ برای اینکه بتونن یه تغییر زائقه ایجاد کنن در آینده. اما به حمد الله رب العالمین، آن چیزی که در دل مقاومت هست و در کلان تحلیل خود غربی ها، خانم سوزان مولانی یکی از برجسته ترین کارشناسان حوزه ایران در آمریکاست، خیلی معروفه، خیلی هم شخصیت راهبردی داره به واسطه تحلیلاش. این خانم انواع اقسام تو هر جلسه میشینی میخواد تحلیل بده، کلان تحلیل داره، میگه این مقاومت، منظور قلب مقاومت یعنی جمهوری اسلامی ایرانه، اینا از خاکستر بلند میشن، اینا آدمایی نیستن بخوام بشینن. یا تحلیلی که مرکز مطالعات ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی میده، میگه جمهوری اسلامی ایران حتی اگه نواب میدانیش هم نداشته باشه توامنده، بازیابی قدرت داره چون قدرتمنده. پس تمام این طراحی ها حتی نمیدونم اشاعه فرهنگشون و همه این مواردش قطع به یقیم اون کلان داده میرسه که این نهایت به نیستی میرسه و شکل نمیگیره.
ممنونم از شما. و به عنوان سوال پایانی که جمع‌بندی عزیزان رو هم در این بشنویم، جناب آقای دکتر جواد یوسفی، الان مخاطب به چه دم خروس هایی در رسانه از انواع مختلفش باید توجه بکنه که اگر رهبری عزیز حفظه الله تعالی می فرمایند در ماجرای سوریه برای ما هم درس و عبرت هست، این درس و عبرت رو بگیره؟
هر شب نظرتون که ببینید دم خروس ها در رفتارهای بر مقایسه رفتارهای گذشته و حال بیشتر قابل شناسایی هستش. همونجور که عرض کردم، ما اگر جریان شناسی جولانی رو نداشته باشیم، جولانی شد یک نماد، وگرنه خود این فرد که به ذاته داره آنچنان اهمیتی قطعا نیست و نخواهد بود.
برخورد نمادینه.
آره برخورد نمادینه. ببینید قهرمان پروری و قهرمان سازی ویژگی اصلی جریان ضد مقاومته، یعنی اونها با ساختن یک فردی که اصلا ممکنه اون واقعیت برونی حتی نداشته باشه، با ساختن یه همچین ماکتی، با ساختن یه همچین کاریکاتوری، سعی دارن یک قهرمانی رو برای جریان ضد مقاومت خودشون تولید و ایجاد بکنن که خب با توجه به حجم انبوه و تکنیک‌های کاملا موفقی هم که تو رسانه‌های خودشون دارن تأثیرگذار هم هست، یعنی ما نمیتونیم بگیم که این تاثیرگذاری نداره. پس اگر ما میخواهیم بدونیم کجای این اتفاق دوم خروسش میزنه بیرون، باید ببینیم که اینها در گذشته چه گفته اند، چه کرده اند و الان چه کار میکنند و چه میگویند. انتشار محتواهای احساسی در حوزه جریان ضد مقاومت قطعا میتونه به اونها کمک بکنه. چون مثالش عرض بکنم، یه فیلمی رو پخش کردن که یه فردی از زندان آزاد شده بعد از مدت‌ها و توی این فیلم حالا داره خدا رو شکر میکنه و عرض و شما حالا دیگران اومدن به استقبالش، بعد مخاطب، همه مخاطبین دارن این رو به عنوان آزادی این فرد از اون زندان معروفه سوریه اعلام میکنه
و همزاد پنداری میکنه
و خب خیلی هم طبیعیه، بالاخره یه فردی سالهای سال
بودش CNN بود.
آره بعد یه لحظه توجه نکرد کسی، هیچ مخاطبی توجه نکرد که بابا گوشه بالا سمت آدرس دقیق عرض میکنم سمت راست اون تصویر بالاش زده بود غزه. خب هیچ کسی این موضوع توجه نکرده بود. یا یه نفر رو دیدن که حالا مثلا برد 4 ماه بوده که مثلا نور رو ندیده و عرض بزرگ شما رفتن که اینو مثلا از زندان آوردنش بیرون، 4 ماه بوده این فرد تو اسارت بوده، ریشای آنکارد مرتب تعمیر خود، 4 ماه زندانی بودی این ریشا رو کی مرتب کردی؟ خب اینها رو باید توجه کرد و اینها رو هم مردم و مخاطب باید به این نقاط توجه بکنه، هم رسانه موظف اینها رو منتقل بکنه،
اشاره بده به جزئیات
بصری، چون اونها با جزئیات بصری دارن تأثیر میگذارن. ببین طرف وقتی کت و شلوار رنگ روشن میپوشه یعنی با من داره ارتباط برقرار میکنه که آبه این لباس تمیز، لباس روشن، اینا پیام داره. پس ما باید با توجه به جزئیاتی که قطعا از دستشون در میره، بلا شک قطعا چون این جزئیات از دستشون در میره، چون این جریان ریشه نداره و اصالت نداره، این جریان یک جریان واقعی مردمی یا مطالبه مردمی نیست، یک تغییر زاغه است، یه فسود مضره. آره این فسود مضر رو اگر ما نشانه هاشو به مخاطب منتقل بکنیم، قطعا این دوم خروط ها رو خودشون در این مسیر پیدا خواهند.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر پاشاوند. 2 دقیقه و 30 ثانیه هم جمع بندیم.
بله عرضم به خدمتتون. ببینید من این نکته اشاره کنم، خب همین فضا رو بحث آینده پژوهی که اینها امکان تاثیرش رو اضلاعی دیگر مقاومت و در قلب اون جمهوری اسلامی دارن رو حالا بیان شد و گفته شد و اینها. نکته حائز اهمیت این هستش که این اتفاق و این تصویرسازی به نظر من فعلا با هدف خود مردم سوریه هست و اون اطلاعات تیپیکالی که این آدم این جولانی داره اونجا شکل میده، تیپ زلنسکی که شما اشاره کردید، فقط جنگ رو اینه که بگی من برای مردم ماندم، چون زلنسکی اون تیپش کلا اینجوری بود که من لباس رسم پوشم برای مردم، موندم هم دفاع بکنم. و بیانی که آقای اسد دادن شما اگه ملاحظه بکنید، ایشون هم تأکید داشتن که من ماندم تا آخرین لحظه به کارم ادامه دادم. این نکته برای مردم الان دارن برای میجنگن و کل فضای رسانه‌ای داره شک میگیره. این نمیدونم پدر مهربونی ایران اینترنشنال با این خط، پدر مهربونه و بحث رمانتیک و عشق و عاشقی که دارن مطرح میکنن با اون دختر خانم، همش هولوش اینی که برای مردم سوریه این میماند، یعنی دل مردم سوریه. حالا اون عقبه ای که اینا کجا آموزش دیدن و چی شو اینها بماند، فقط تنها چیزی که میماند ما باید از این یه درسی داشته باشیم، یه عبرتی داشته باشیم و یه نگاه راهبردی نسبت به اون داشته باشیم. این هستش که باید توجه بکنیم تو تبیین تحولات اول از همه واقعیات میدانی رو بگیم، در کنار واقعیات تبیین درست داشته باشیم، تحلیل درست داشته باشیم. این نباشد که به گونه‌ای تحلیل بشود و تبیین بشود که واقعیتی که در سوریه خلق شد و اتفاق افتاده یک واقعیت هستش که با خیانت به مقاومت این دست موارد شکل گرفته، یعنی از سمت های اسد و اینها. این باید تأثیر بشه و روش یک نگاه راهبردی داشت. و نهایتا آرزو میکنم که به قول حضرت آقا ما روزی نابودی رژیم رو در همون سوریه و به واسطه جوانان سوریه ببینیم
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما مخاطبان عزیز و فهیم فرهیخته که با یک قسمت دیگر از مجموع برنامه تخصصی امواج شبه همراه بودید. امروز رسانه‌های بیگانه چگونه یک تروریست را تطهیر و سفید می‌کنند رو صحبت کردیم. بحث تطهیر این تروریست رو، تعمیمش رو به ساحات مختلف نظامی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حاکمیتی بررسی کردیم. با افتخار در خدمت اساتید گرانقدری بودیم، جناب آقای دکتر جواد یوسفی، استاد دانشگاه و کارشناس و تحلیلگر حوزه رسانه، و جناب آقای دکتر فرهاد پاشاوند، کارشناس مسائل بین‌الملل رسانه و راهبردی. امیدوارم که از برنامه امروز استفاده کافی و وافی رو برده باشید. تا یک برنامه دیگر از مجموع برنامه تخصصی امواج شبهه، التماس دعا و خدا نگهدار.
شب یلدا مشهون از لحظات با تراوت گرد همایی ها، با رنگ و بوی مهربانی ها و فضای زیبا در فرهنگ ایرانی ها پیش روست. گرامی باد این لحظات سرشار از نیکی ها و رفتارهای زیبای ایرانی های نیکندیش و خوشمرام. Thank you.
عشقا صدا کن، بخون از آرزو حرف دلت رو، به عزیزت بگو تو ماهی، آره این ماهی، تا آخر زندگیم بمونی برام الهی. دوباره آسمون به حرف اومده، دلشو خالی کرده برف اومده، نگاه کن شب شب یلداست. دوباره آسمون به حرف اومده، دلشو خالی کرده برف اومده، نگاه کن شب شب یلداست. اومد قلب تو لبریز کنه، لحظه ها تو خاطر انگیز کنه، عشق میخواد برات غزل بخونه، یه قصه از ماه عسل بخونه. دوباره آسمون به حرف اومده، دلشو خالی کرده برف اومده، نگاه کن شب شب یلداست. دوباره آسمون به حرف اومده، دلشو خالی کرده برف اومده، نگاه کن شب شب یلداست. عشق اومد قلب تو لبریز کنه، لحظه ها تو خاطر انگیز کنه، عشق میخواد برات غزل بخونه، یه قصه از ماه عسل بخونه. دوباره آسمون به حرف اومده، دلشو خالی کرده برف اومده، نگاه کن شب شب یلداست. دوباره آسمون به حرف اومده، دلشو خالی کرده برف اومده، نگاه کن شب شب یلداست.
خدا در هر زمان رحیم و رحمان است و جهان آفرینش مملو از عشق به او. ایرانی ها از این طولانی ترین شب سال طبق سنت دینینشان از مهر و عشق و دوستی خاطره ای فراموش ناشدنی می سازند. آنچنان که حافظ می گوید توپیل هستی عشقند، آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. زمان مهر و بخشش و رحمت حق مشهود است، ولی آنچه در طولانی ترین شب سال یلدا میگوییم قصه‌ای از نمود این مهر و دوستی و بخشش در انسان است که ایرانی ها آن را از یاد نمیبرند و مفتخر به آنند.